سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان پیمان ماندند.
روایت رهایی. روز 18 صفر سال 61 هجری قمری، دو کاروان از جنوب و شرق سرزمین عراق به سمت کرب و بلا در حرکت بودند. کاروانی از مدینه می آمد و کاروانی از شام ره سپار زیارت شهیدان تف شده بود. کاروانی که از شام می آمد، اسیران داغ دیده و غربت چشیده اهل بیت را به کربلا می آورد. کاروان زینب و ام کلثوم و حجت خدا امام سجاد را به همراه داشت. اما بزرگ کاروانی که از مدینه ره سپار کربلا شده بود، جابر ابن عبدالله انصاری بود، یار محاسن سپید پیامبر که در زندگی دل جز به محبت آل علی و عترت رسول خدا نباخته بود. شماری از بنی هاشم او را در این سفر زیارتی همراهی می کردند.
این روایت
کنار قدم‌های جابر. هنوز 15 سال به هجرت پیامبر از مکه به مدینه مانده بود که جابر ابن عبدالله انصاری دیده به دنیا گشود. در نوجوانی به همراه مردم شهر به استقبال پیامبر رفت و با آخرین فرستاده خدا بیعت کرد. پدرش شهید جنگ احد بود و خودش در 19 غزوه از جمله غزوه بدر در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جنگید بود. او تنها صحابی رسول خداست که لوح آسمانی نام امامان اهل بیت را نزد فاطمه زهرا سلام الله علیها دید و حدیث لوح را از آن حضرت روایت کرد. جابر آخرین بازمانده از 70 یار بزرگ پیامبر است که در پیمان عقبه با او بیعت کردند. عشق و ارادت او به علی ابن ابی طالب و فرزندانش برای دوست و دشمن روشنتر از روز بود. با عمامه سیاه در کوچه های مدینه راه می رفت و می گفت علیون خیر البشر، علی بهترین انسان جهان است. اهل بیت پیامبر علیه الصلوات الله جابر را بسیار می ستودند. امام حسین ابن علی علیه السلام جابر را به مردم نشان می داد و می فرمود هر که دوست دارد به مردی از اهل بیت نگاه کند، چهره جابر را تماشا کند. خودم از جدم رسول خدا شنیدم که فرمود جابر یکی از ما اهل بیت است. جابر نخستین کسی است که از مدینه مسافر کربلا شد تا حبیب شهیدش حسین ابن علی علیه السلام را زیارت کند. این یار بصیر اهل بیت پیامبر از چند سال قبل بینایی ظاهریش را از دست داده بود. او در ورود به کربلا از عطیه فرزند سعد ابن جناده اوفی کوفی کمک می گرفت. جوانی پرشور که خود از شیعیان ناب روزگار بود. نامش را مولایش علی برگزید وقتی که پدرش سعد بن جناده شادمان نزد امیر المؤمنین علیه السلام رفت و گفت خدا به من پسری بخشیده، نامش را شما انتخاب کنید. امام به سعد فرمود او عطیه خدا به توست. عطیه حافظ قرآن و در تفسیر شاگرد ابن عباس بود و روزی که در خدمت جابر به کربلا می رفت کمتر از 25 سال سن داشت. مشخص نیست که عطیه از مدینه همراه جابر و بنی هاشم بوده یا خود از کوفه حرکت کرده و در نزدیکی کربلا با آن کاروان همراه شده است. او جوانی انقلابی و پرشور بود که گاه در عراق و گاه در حجاز میزیست. عطیه بعدها به جمع یاران مختار ثقفی پیوست و مختار نیز مأموریتی بسیار دشوار به او و شمار دیگر از جوانان نهضتش سپرد. آنها از جانب مختار به مکه آمدند که در آن زمان پایتخت حکومت دشمنش یعنی عبدالله ابن زبیر بود. مأموریت فرستادگان مختار نجات ابن عباس و محمد حنفیه برادر امام حسین علیه السلام از دست عبدالله ابن زبیر بود. پسر زبیر آن دو و شماری دیگر از بنی هاشم را حبس کرده بود تا آنان را برای همراهی با حکومت خود تحت فشار بگذارد. 800 جوان نیرومند به فرماندهی عطیه وارد مکه شدند و چنان تکبیری گفتند که ابن زبیر صدای آن را شنید. او از ترس آن جمعیت گریخت و وارد دار و ندوه شد. برخی نیز نوشتند که ابن زبیر از ترس به پرده های کعبه پناه برد و گفت من پناهنده به خدایم. عطیه بعدها چنین تعریف کرد ما پیش ابن عباس و محمد حنفیه رفتیم که با یاران خود در خانه های زندانی بودند. به دستور عبدالله ابن زبیر اطراف آن خانه ها را تا سر دیوارها هیزم چیده بودند، به طوری که اگر آن هیزم ها را آتش می زدند همه آنها در آن آتش می سوختند. پس از نجات آنها از ابن عباس و محمد ابن حنفیه خواستیم تا اجازه دهند شر عبدالله ابن زبیر را کم کنیم، ولی آنان به دلیل حرمت خانه کعبه اجازه ندادند. سالها بعد در روزگار حجاج ابن یوسف ثقفی والی خونریز حکومت بنی امیه و بنی مروان عطیه بر او نیز شورید، اما قیام ناکام ماند و او را در فارس دستگیر کردند. به دستور حجاج به عطیه گفتند اگر به علی ابن ابی طالب دشنام دهی آزادی، وگرنه سر و ریشت را خواهیم تراشید، تو را 400 تازیانه خواهیم زد و در شهر خواهیم چرخاند. او اهانت به مولایش علی ابن ابی طالب را نپذیرفت و مجازات شد. خواست خداوند این بود که زیارت اربعین با یاد و نام دو تن از شیعیان پاک و بی‌باک اهل بیت علیهم السلام گره خورده باشد. روز 18 صفر سال 61 هجری قمری، کاروان اسیران اهل بیت و کاروان جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه و همراهان آنها یک منزل دیگر به کربلا نزدیک شدند.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت نه قبضه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اهمیت زیارت اربعین در بیان حجت الاسلام ماندگاری.
یک، زیارت اربعین چیه؟ زیارت اربعین امام حسین سلام الله علیه میدونید از دولب گوهربار امام صادق علیه السلام صادر شده و امام عسکری علیه السلام علامات مؤمن رو که شمردن چند تاست؟ من دو سه تاشو میگم. یک، خواندن زیارت اربعین. دو، بلند گفتن بسم الله ها توی نماز. بسم الله رو بلند بگیم، همین دوتاشو داشته باشید بس. بسم الله ها رو تو نماز بلند بگیم و زیارت اربعین رو هم یادمون نره که وجود نازنین امام عسکری سفارش کرد. اولی هم کسی هم که میدونید اربعین زائر امام حسین بود، حتی قبل از حضرت زینب سلام الله علیها جناب جابر ابن عبدالله انصاری بود به همراه عطیه. عطیه بعضی ها میگن غلام جابره، نه، عطیه از بزرگان مدینه بوده ولی چون جابر نابینا بوده همراه جابر میشه که کمکش باشه، دستشو بگیره و زیارت امام حسین آمده باشن. یکی از بخشهای مهم زیارت اربعین تحلیل امام صادق علیه السلام راجب جبهه حق و باطلی که تو کربلا بودن. امام صادق می فرماید وقد تواضع علی من قرته الدنیا و باع حظه بالارض الادنا و شرا آخرته به ثمن اوکس. خوب دقت کنید. امام صادق میفرماید اونایی که مقابل امام حسین تو سپاه عمر سعد بودن یه ویژگی داشتن، ویژگیشون چی بود؟ دنیا پرست بودن، حب دنیا رفته بود توی دلشون. آی مردم، حب دنیا سرطانه ها، حب دنیا تا حدی که دنیا تو دست آدم باشه خوبه، دنیا تو دست آدم باشه اشکالی بگی نداره، خیلی ابزار قشنگیه. دنیا تو دستتون باشه مسجد کمک میکنید، خیریه کمک میکنید، حسینیه، مدرسه، درمانگاه، ازدواج، تحصیل، درمان، روزه امام حسین، اربعین سفره میندازید، عاشورا سفره میندازید، باریکلا. دنیا تو دست آدم باشه میشه خیر. خیرین مدرسه ساز داریم، درمانگاه ساز داریم، بیمارستان ساز داریم، خدا خیرشون بده، خدای همه ما رو جز خیرین قرار بده. اما اگه دنیا رفت تو دل میشه خطرناک، میشه سرطان، میشه سرطان. چه اتفاقی میفته؟ من دو تا خبر میدم. چه اتفاقی میفته؟ خیلی ساده، وقتی دنیا بره تو دل، آدم به خاطری که دنیاشو از دست نده از حق دفاع نمیکنه، از حق دفاع میگی نمیکنه. مثال بزنم براتون، جواب بدید. مثال بزنم، بابا به دخترش تذکر نمیده برای بد حجابیش که جایگاهش میشه دخترش خراب نشه. این دنیا گرایی. عمو به برادرزاده، دایی به خواهرزاده، عمه به برادرزاده، خاله به خواهرزاده تذکر نمیده که جایگاهش رو از دست نده. کارمند به رئیس تذکر نمیده که یک وقت اخراجش نکنه. رفیق به رفیق تذکر نمیده که رفیق پولدارش از او قهر نکنه. به همین سادگی ها. یعنی دنیا رفته تو دلمون آقا جون. به همین سادگی ها. شریک به شریکش تذکر نمیده. اصلا همسر به همسرش تذکر نمیده که یک وقت همسرش از ایش ناراحت بگی نشه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
سر انگشتر طلا دستش بود. من بهش گفتم جوون یک سوال از این بپرسم. گفت بفرمایید دوجا. گفتم آدم میخواد گناه بکنه، به نظر شما چه گناهی بکنه؟ گناهی که کیف داره یا گناهی که کیف نداره؟ گفت عجب سوالی کردی نه جا. گفتم حالا سواله دیگه. گفت آدم میخواد گناه بکنه بعدم چوب بخوره، لاغل یه کیفی بگی بکنه دیگه. آش نخورده و دهن سوخته خیلی حالگیریه. آدم میخواد گناه بکنه، گناهی بکنه که کیف نداره، گناهی بکنه کیف داره. و آدم میخواد گناه بکنه، گناهی بکنه که کیف. گفتم همین انگشتر طلا چی کیفی داره؟ گفتم هیچی. گفتم خودت گفتی الان گناهی بی کیف به درد نمیخوره. گفت آجا خود من میدونم گناهه. خب گوش بدین جوابی که به من میده. خودم هم میدونم گناهه، برای نمازم هم در میارم، چون اگه با انگشتر طلا، زنجیر طلا، دستبند طلا دست مرد باشه نمازش باطله، غیر نمازم حرومه، گناهه. باجا میدونم گناهه، ولی چون مادر زنم برام خریده میترسم ناراحت بشه. ببین از این حق دفاع نمی کنه. هنگوش نده یا مادر زنت ناراحت شد که شد، بشه اشکال نداره، برای رضای خدا بذارید بعضی از دست ما ناراحت بشه. از تو مجلس عروسی بزن و کو بلند نمیشن بیان بیرون. ما یک موقع یک مجلس عروسی رفتیم، آخرش رفتیم، ما گاهی وقتا که دعوتمون میکنن آخرش میریم موقع شامش که دیگه مشکلی نداشت. الان که دیگه اصلا دعوتمونم نمیکنن. یه بنده خدا مجلس عروسی داشتن، گفتم آقا ما رو دعوت نکردید. گفت آقا به درد شما نمیخورد، ولی شما خوب نمون دنیاش چیه؟ رابطه با قوم خویشه. قرآن میگه هر کی میخواد جزء سپاه حق باشه این ویژگیشه، ولا یخافون لومتا لائم، هر کی میخواد مؤمن باشه از سرزنش سرزنش کنندگان نباید. الان بعضی از خانوما بخوان همه جا چادر سرشون باشه نیش بهشون میزنن، لذا اینا چادرهاشون شل میشه میفته. ها باید کنه نماز میخوای تو اداره زور بخونی توی دانشگاه بخونی میگن او ای امله، گفتن آجقا هر کار میخوام بکنی میگن اینا خوش و مقدس بازیه. راجب واجبات و محرمات بگذارید اسم ما رو بگذارن خشک و مقدس، هیچ اشکالی بگی نداره. پای واجباتتون واسطی یک ذره هم حرام رو راضی نباش، اما راجب مستحبات و مکروهات اونجا میتونیم کنار بیایم، اشکالی نداره، چون مستحب واجب نیست، مکروه هم حرام نیست. پس چی گفتم؟ ویژگی دشمنان عاشورای حسینی از لسان امام صادق اینه که انقدر دنیا رو دوست داشتن که به خاطر دنیا از امام حسین که حق بود دفاع نکرد. دو یه علامت دیگه هم داره، علامت دومش اینه به خاطری که دنیا به دست بیارن آخرت رو میفروشن، حق رو میفروشن. امام صادق میگه و شرا آخرت او به ثمن الاوکس. میدونید تو سپاه عمر صد امام حسین رو به چند فروختن؟ به یک سبد خورما، خدا لعنتشون کنه. امام حسین رو به یک سبد خورمای نسیه هم فروختن. عمر صد امام حسین رو به چی فروخت؟ به حکومت ری، اونم نسیه. همه زائران امام رضا میرن به بهش. البته یک امای کوچولو داره، این از قول من به همه بگید، زائران امام رضا میرن به بهش البته بعد از اینکه پاک بشن. ها اگه تو دنیا خودشون رو پاک نکنن با توبه، اگه تو برزخ پاک نشن، روز قیامت هم اگه با شفاعت پاک نشن، تو روایت داریم یه بار میبرنش تو چاه جهنم و میارنش بالا، پاک که شد میگن حالا برو به بهش. چقدر طول میکشه آج آقا؟ کمترین عددی که من دیدم 300 ساله. ها دیگه روز قیامت 50,000 ساله. خب یک بازداشت موقتش چقدر میشه؟ 300 سال. هر کی طاقت اون 300 سال آتیشو نداره یک تار موشم نشون نده به نامحرم. آی خانوما، هر کی طاقت عذاب قیامت، اینا کلمات پیغمبره دارم میگم، هر کی طاقت عذاب قیامت نداره یه دونه گناه هم نکنه. چی شد؟ ویژگی دشمنان امام حسین این بود که دنیا خریدن، اونم دنیای نسیه، آخرت رو بگی فروختن. امام حسین آخرت ماست، فروختنش
اونم نقد،
آخرت نقد رو به دنیای نسیه فروختن. تو تاریخ داریم یک نفر از سپاه عمر صد به وعده هایی که یزید داده بود یک نفرشون نرسید، ولی یاران امام حسین چی؟ از همون لحظه که شهادته در روایت داریم ها، هنوز شمشیر به فرق علی اکبر نخورده صدا زد بابا، چون تشنه بود دیگه. پیغمبر امام حسین هم لحظه رفتن علی اکبر فرمودن برو ایشالله از دست جدم رسول الله از آب کوثر سیراب. میگن همین که علی اکبر افتاد رو زمین صدا زد بابا قصه نخور، هازا جدی رسول الله. بهش نقد اومد تو بغلشون. تمام یاران امام حسین به محض این که شهید شدن صاف رفتن تو بهش. او بدبختا آخرت نقد و فروختن به دنیای نسیه، اینها دنیای نسیه رو فروختن به آخرت نقد. میدونید چرا میگم دنیای نسیه؟ یه نفر تو کربلا زیادی گوش بدید، برای بچه هاتونم بگید، چون اول مصداق امروزیشو بگم بعد برم تو کربلا. سال 63 یک رفیقی داشتیم، به ما گفت من میخوام با شما بیام جبهه. ما میرفتیم جبهه و برمیگشتیم، گفتیم یا علی مدد، بساط چجور کردیم بریم جبهه، یه دفعه دیدیم گریه کنون آمد. چیه؟ هیچی، نانه بابام نمیگذارن، میگن بری جبهه کشته میشی. خیلی خوب میشه. خداحافظ. خداحافظی کردیم ما رفتیم جبهه، برگشتیم دیدیم عکس رفیق ما توی دیواره، جوان ناکام. لا اله الا الله. چی شده؟ با رفیقاش رفتن کوه از رو کوه افتاده. بعضیا فکر میکردن جبهه عجل رو عقب جلو میکنه. نه، جبهه عجل کسی رو عقب جلو بگی. آدم بود تیر خورد به قلبش، دیدیم زنده یه، بعد معلوم شد قلبش سمته. بگی راسته، من خودم دیدم. آدم بود تیر خورد به مخش، زنده مونده. آدم بود یه ترکش کوچولو خورد اینجا و رفت. اونایی که رفتن سهمشون تو دنیا از اون بیشتر بگی نبود. اگرم وامیستادن شاید با یک حادثه دیگه میرفتن. حالا داشته باشید اینو. تو کربلا یه بدبخت بیچارهی آمد تو سپاه امام حسین، از مدینه اومده یا از کوفه اومده، آمد به امام حسین گفت آقا من دو تا اسب آوردم تو کربلا، دو تا اسب، یه اسب تازه نفس رو گذاشتم پشت خیمه ها، تا لحظه ای که ببینم به درد شما میخورم با این اسبم تو میدون میجنگم، اون لحظه ای که بفهمم دیگه بود و نبودم هیچ فایده ای نداره، ای اسب خسته رو رها میکنم، میرم اسب تازه نفس رو سوار میشم، جونم رو برمیدارم و فرار میکنم از جبهه. امام حسین یه نگاهی بهش کردن، فرمودن که اشتباه میکنی ها، دیگه شهادت اینجوری معلوم نیست جای دیگه گیرت بیادا. نه آقا دیگه چیکار کنم، انتخابشی. تاریخ نوشته ای تا عصر عاشورا هم کربلا بودا، عصر عاشورا اسب خستش رو رها کرد، اسب تازه نفس رو سوار شد، همین که میخواست از صحرای کربلا دور بشه، از میدون جنگ رفت بیرون، میخواست دور بشه، پای اسبش رفت توی چاله، پای اسب بره تو چاله چیکار میکنه بگی؟ ملق میزنه دیگه، مثل ماشینایی که میرن توی دره، ملق میزنه، دو سه تا ملق زد، اینو با سر زدش زمین، تو بیابون از دنیا رفت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. چه بردی کردن یاران امام حسین، چه بردی کردن شهدا. دنیا نسیه نسیه، کی میتونه قسم بخوره من فردا زنده ام؟ هیچکی. کی میتونه قسم بخوره من یک ساعت دیگه زنده ام؟ کی باور داره یک ساعت دیگه زنده ام؟ دنیا نسیه نسیه ها، ولی آخرت نقده، نقده. خب همینجا ویژگی یاران امام حسین هم در اومد. پس دشمنان امام حسین تو طول تاریخ کیان؟ اونایی که آخرت رو میفروشن، دنیا بگید میخرن.
تا پای جان با حسین، روایت عاشقی ایرانیاران رادیو ایران در مسیر عاشقی به سمت حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام. اگر شما هم زائرید و عاشق و گام به گام راه می پیمایید تا زیارت بارگاه سید الشهدا، برای ما روایت کنید از عاشقانه هایتان. روایتگر لحظه های ناب عاشقی باشید در پیاده روی اربعین حسینی، و آنها را که توفیق حضور در این پیاده روی ندارند در حظ معنوی خود شریک کنید با ارسال عکس و روایت های صوتی به شماره 0994055590 در پیام رسان ولی. شما هم یک ایرانیار باشید. کانون ایرانیاران رادیو ایران. قدم قدم